رادیوی آزادی،
مجله خبری.
درود بر شما شنونده عزیز و ارجمند. خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. رادیو آزادی روز 26 ایون و بار اول رویخط صدها قربانی و شخصان گم شده در جنگ داخلی تاجیکستان را نشر کرد. این رویخط در سالهای 1992 و 1994 به ما فرستاده شده، بخشی از آنها را حاکمیت های آن وقته جماعت و ناحیه ها تهیه کردند. در بعضی از آنها کی و چگونه کشته شدن این یا آن شخص ذکر یافته، در بعضی دیگر از گروگان افتادن یا بینشان شدن شهروندان سخن رفته است. جنگ داخلی تاجیکستان از سال 1992 تا 1997 دوام کرد و بنا به حساب ها بیش از 150 هزار کس کشته شدند. بر اثر حمله های موشکی روسیه به محل اهالی نشین در پایتخت اوکراین به کمیش دو بنا ویران شده، 7 کس از جمله یک کودک مجروح شدند. در یک بنای 9 آشیانه سوختار سر زده است. حادثه صبح 26 ایون روی داد. ویتالی کلیچکو شهردار کیوف به محل حادثه رفت که در یکی از منطقه های تاریخی پایتخت اوکراین جایگیر است. کلیچکو عملکرد روسیه را کوشش ترساندن اوکراینی ها در آستانه نشست سران ناتو دانست. سران این پیمان نظامی از 28 تا 30 ایون جلسه دارند. یکی از موضوعهای مورد بحث ادامه یاری به اوکراین خواهد بود. یک روز پیش از این نیروهای اوکراین گفتند که در شهر سیوردونسک عقب نشینی تاکتیکی کردند که به گفتهشان جریان مبارزه را در شرق اوکراین تغییر می‌دهد. پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی در پیام وعده داد که اوکراین در نهایت شهرهایی را که از آغاز حمله روسیه در روز 24 فوریه امسال از دست داده است دوباره پس خواهد گرفت. 4 کشوری عضوی جی 7 یا 7 کشوری صنعتی جهان، بریتانیا، آمریکا، کانادا و ژاپن گفتند که به زودی واردات طلای روسیه را منع میکنند. این بخش دیگر از تحریم‌ها علیه روسیه برای جنگ بی‌دلیلش در اوکراین است. در این باره بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا روز 26 ایون در روز افتتاح نشست سران جی 7 در آلمان خبر داد. پیشتر خبرگزاری رویترز با تکیه به منابع خود اطلاع داده بود که کشورهای جی 7 که به آن فرانسه و آلمان و ایتالیا نیز شاملند، به منع واردات طلا از روسیه راضی شدند. چارلز میشل رئیس شورای اروپا گفت اتحاد اروپا مسئله منع واردات طلا را از روسیه می آموزد و تاکید کرد است که باید ارزیابی شود این تصمیم آیا به اقتصاد اتحاد اروپا زیان دارد یا نه. در همین حال یک منصبداری بلندپایه آمریکا روز یکشنبه گفت در پی این نشست تصمیم مشترک کشورهای جی 7 درباره تحریم طلای روسیه در نظر است. به گفته بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا، منع خریداری طلای روسیه به ثروتمندان این کشور که اخیراً دارایی‌های خود را به طلا تبدیل دادند و ماشین نظامی پوتین ضربه خواهد زد. گفته می‌شود صادرات طلا در سال 2021 به اقتصاد روسیه زیاد از 15 میلیارد دلار فایده آورده است. مقامات تندرستی طالبان روز 26 ایون گفتند هزاران نفری که بر اثر زمین‌لرزه مرگبار در افغانستان آسیب دیدند به خوراک و آب آشامیدنی سخت احتیاج دارند. همچنین به گفته آنها به ساکنان ضرر دیده بیماری تهدید می‌کند چون جای مناسب برای زیست ندارند. زمین لرزه بیش از 6 درجه ریختر روز 22 ایون ولایت های پکتیکا و خوست افغانستان را لرزاند. تا کنون مرگ 1150 نفر تصدیق شده است. این حادثه برای حکومت طالبان که در نتیجه سیاست سختگیرانه اسلام گرایانه نسبت به زنان و دختران در انزوا قرار گرفته است چالش برانگیز شد. مردم افغانستان از فقر رنج میکشند و مشکلات اجتماعی هم بعد به قدرت رسیدن طالبان در ماه آگوست سال 2021 بیشتر شده است. شرافت زمان سخنگوی وزارت تندرستی طالبان روز 26 ایون به خبرگزاری ریترز گفته است از جامعه جهانی و سازمان‌های امدادرسان می‌خواهند که به آنها خوراک و دارو بدهند. یک بخش سازمان ملل متحد که امور بشردوستانه را هماهنگ می‌کند علکه از احتمال سرزدن بیماری در منطقه‌های آفت‌زده افغانستان هشدار داده است. رئیس جمهوری روسیه روز شنبه 25 ایون در ملاقات با رهبر خودکامه بلاروس الکساندر لوکاشنکو در سنت پترزبورگ گفت مسکو تصمیم گرفته است به این همپیمانش مجمع موشکی اسکندر ام بدهد. به قول ولادیمیر پوتین مجمع موشکی ماه‌های نزدیک به مینسک سپرده خواهد شد. پوتین و لوکاشنکو به مناسبت 30مین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک میان کشورهایشان واخوردند. ملاقات آنها در پس منظر اظهارات منصبداران اوکراین صورت گرفت. کیف میگوید از حریم هوایی بلاروس مورد حمله موشکی گسترده قرار گرفته است. خدمات استخباراتی اوکراین روز شنبه گفت این ضربه ها به تلاش های کرملین برای کشیدن پای بلاروس به جنگ اوکراین ربط دارد. و جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز 25 ایون به طرح جنجالی منع استفاده از سلاح در خشونت‌ها امضا گذاشت. این لایحه سال‌ها باز مورد بحث قرار داشت، ولی در مورد آن توافق همه‌جانبه حاصل نشده بود. مجلس نمایندگان آمریکا لایحه را روز 24 ایون قبول کرده بود.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
حبابی نبودن جمعیت با او دیر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
از ترس گرمی تا بیستون نیست که رهبران و تاجران اروپا عرق میکنند، بلکه از بیم بازی روسیه با گاز است که ممکن است سبب بحران اقتصادی و سیاسی در زمستون آینده در منطقه شود، شاید بیشتر از زمستون هم. چند چیزی که باید درباره بازی با گاز بنابر جنگ در اوکراین دانست. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلو ارائه میکنم. روسیه هفته گذشته انتقال گاز به 5 کشور اتحادیه اروپا از جمله آلمان را کم کرد که بزرگترین اقتصاد این خانواده 27 نفری است و برای تولید برق و صنایع پیشرفتش به گاز روسیه سخت احتیاج دارد. شرکت دولتی گازپروم انتقال گاز از طریق لولای مجرای شمالی یک رو 60% کم کرد که از زیر بحر سیاه میگذرد و به آلمان میرسد و بزرگترین لولای گاز اروپا است. انتقال گاز به ایتالیا 50% کم شد. آفستریا، چخیا و اسلوواکیا هم از روسیه حالا کمتر گاز میگیرند. پیشتر از این روسیه انتقال گاز بلهستان، بلغارستان، دانیا، فنلاندیا، فرانسه و هلند را به تمام قطع کرد. محروم شدن از گاز روسی برای این کشورها چندان دردسر ایجاد نکرد، زیرا خود لهستان قصد داشت تا آخر سال از خرید گاز روسیه دست کشد و کشورهای دیگر منابع ایلوگی وارداتی گاز دارند. اما کاهش انتقال در هفته اخیر برای اقتصادهای عظیمی که گاز روسیه را زیاد استفاده میکنند ضربه جدی است. آلمان 35% گاز وارداتیش را از روسیه میخرد، ایتالیا تا 40% را. مقداری گازی که هولو این کشورها میگیرند برای تامین مردم و کارخانه ها کافی است. کشورهای اروپا هولو بوشی توپ انبارهای زیرزمینی گاز را برای زمستان پر میکنند. شرکت‌های تقسیم کننده گاز در تابستان همزمان با ادامه کاری معمولی در انبارهایشان گاز ذخیره میکنند، چون به نرخ ارزان‌تر میگیرند و با افزودن طلبات به گاز در زمستان آن را میفروشند. هولو کاهش انتقال گاز از روسیه ذخیره کردن را گران‌تر و پر کردن انبارها را مشکل‌تر میکند. عین زمان کاهش انتقال گاز سناریوی قطعی کاملی اون رو نزدیکتر کرده است و ممکن است امکان ندهد که اروپا برای زمستان به قدر کافی گاز ذخیره کند. گاز طبیعی بیشتر در صنایع سبک و وزنین با مثل شیشه سازی، استحصال محصولات فولادی استفاده می شود که حالا قیمتشان بالا رفته است و تولیداتشان هم کم شده است. از این سبب در سست شدن رشد اقتصاد اروپا هم سهم می گذارد. استفاده گاز برای تولید نیروی برق موسمی است، زیرا وقت نیروگاه‌های بادی و خورشیدی به کار می دارند استفاده اون کم می شود، ولی وقت هوا تغییر می یابد و سرد و گرم می شود استفاده گاز برای تولید نیروی برق زیاد می شود، مثل اون که هوای تفسون رکوردی در هفته گذشته در اروپا کرد. عین زمان انبارهای زیرزمینی گاز در اروپا 57% پر بودند. کمیسیون اروپا پیشنهاد کرده است که هر کشور انبارهایش را تا 1 نوامبر تا 80% پر کند. آلمان هدف دارد انبارهایش را تا 1 اکتبر تا 80% و تو 1 نوامبر 90% پر کند. تحلیلگران مؤسسه تحقیقاتی بروگل در بروسل هشدار دادند که بلغارستان و رومانیا اگر با سرعت فعلی ذخیره کردن را ادامه دهند، معیار تعیین کرده اتحاد اروپا را اجرا نمی کنند. عین زمان در سرعت قطع شدن مجرای گاز روسیه، آلمان، آفستریا و اسلوواکیا در پر کردن انبارهای خود به مشکل دچار می شوند. اتحاد اروپا پیش از جنگ اوکراین 40% گاز وارداتیش را از روسیه می خرید. در پیش خود وظیفه گذاشت که وارداتی گاز روسی را تا آخر سال از 3-2 حصه کم کند و تا سال 2027 به تمام از آن دست می کشد. کشورهای عضو همچنین گفتند از ماه آگوست خرید انگشت روسی را بس می کنند و تا نیم سال آینده از نفت روسیه دست می کشند. هدف از این محروم کردن روسیه از $850 میلیون است که هر روز از فروش نفت و گاز به اروپا به دست می آورد و از جمله برای جنگ در اوکراین صرف می کند. حکومت های اروپا و شرکت های متصدی گازی موی را از امریکا خریدند که با کشت کشتی میورند و نظر به گاز طبیعی روسی که بولولا میوید گرانتر است. اما جنگ در اوکراین که قیمت گاز و نفت را بالا برد و سبب تورم رکوردی در اروپا شد، درآمد روسیه را همچنان زیاد نگاه می‌دارد. تلاش ها برای خرید گاز طبیعی از طریق لولا از نروژ و آذربایجان ادامه دارد. استفاده از منابع احیا شونده و صرفه‌جویی هم انتخاب برای کاهش پایبندی به گاز روسیه شده است. آلمان یگان پایگاه ثابت وارداتی برای گاز مایع ندارد، ولی کار را برای براه انداختن 4 پایگاه شناوری قبولی گاز مایع آغاز کرده است و 2 پایگاه آن باید امسال مورد بهره برداری قرار بگیرد. با وجود تمرکز برای استفاده از منابع احیا شونده برق، بحران فعلی دیگر باره کشورها را به سمت مواد سوخت آلوده کننده به مثل انگشتلا داده است. آلمان بوشی توپ سندی را برای قبول تهیه کرد که اجازه می‌دهد کارخانه های برق بخاری که با انگشت کار میکنند دیگر باره به کار اندوخته شوند. آلمان قصد داشت تا سال 2030 به تمام از این گونه نیروهای برقی دست کشد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پیوندان سنگلی کمالوف، راننده نیروهای مخصوص وزارت کارهای داخلی که یک ماه قبل هنگام حرکت به سمت خارق ناپدید شد، میگویند جسدی او را پیدا و دفن کردند. من میرزا نبی خالق‌زاد را به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. شهرت کمالوف، برادر سنگلی، روز 22 ایون به رادیو آزادی گفت جسد برادرش روز 12 ایون در کنار رودخانه 5 در سرحد افغانستان یافت شده است. به قول خویشاوندانش، سنگلی روز 20 می امسال گروه سربازان آمان و یا نیروهای مخصوص وزارت کارهای داخلی را در ماشین نظامیش به ناحیه روشان ولایت بدخشان می برد، اما در راه بی‌درک شد. مقامات به نزدیکانش گفتند او شب 21 می در رودخانه غرق شده است. وزارت کار داخلی تا کنون درباره ناپدید یا غرق شدن کارمند یامان اطلاع نداده است. درباره یافت شدن جسد هم چیزی نگفتند. به نقل پیوندان سنگلی کمالوف، با او یک نفر دیگر نیز غرق شده است. معلوم نیست در داخل ماشین چند نفر بوده است و سرنوشت دیگران چی شده است. روز 23 می یک منبع نزدیک به مقامات انتظامی در خارق در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که 7 کارمند نیروهای تعینات مخصوص در نزدیکی روشان بینشان شدند. برادر سنگلی کمالوف ماه گذشته در صحبت به رادیو آزادی گفت که معاون وزیر او را دعوت کرده و خبر داد که سنگلی با ماشین در دریا غرق شده است. اظهار همدردی کرد.
کارهای داخلی دعوت کردند، گفتند که همیشه اونا در همون دریا
سنگلی کمالوف یک سال پیش کار را به حیث راننده در هیئت نیروهای مخصوص وزارت کار داخلی آغاز کرده بود. وضع در ناحیه روشان روز 17 می و بعد آن پیچیده شد که گروهی از ساکنان راه نظامیان را از دوشنبه به سمت خارق بستند. مقامات 18 می گفتند در آنجا عملیات ضد تروریستی می گذرانند و ناراضیان را اعضای گروه های غیر قانونی نامیدند که به گفته آنها برای ناآرام کردن کشور از خارج دستور می گرفتند. مردم میگن اسلحه نداشتند و برای پیشگیری از درگیری بیشتر در خارق راه را بستند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت در ناحیه روشان 9 نفر از جمله یک سرباز کشته و 24 کس از جمله 13 سرباز زخمی شده است. ساکنان محلی به رادیو آزادی گفتند 21 جسد گرفتند.
خاطرم جمع از غمی هر بود و نابود بود گر نمی دانستم شاید دلم آسود بود خاطرم غم از غمی هر بود و نابود بود گر نمی دیدم را با تشنگی های دلم گرد نمیدیدم را با تشنگی های دلم تا عمرم به امید و آفای موده بود
تاجیکستان امامعلی رحمان در نخستین مراجعتش به بحران اخیر ولایت مختار کوهستان بدخشان که با نگرانی و انتقاد جامعه بین المللی و حامیان حقوق روبرو شد از عملکرد مقامات در این منطقه حمایت کرد. در این باره گزارش من خیرمون بقازاده. امامعلی رحمان که روز 18 میون در شهر باختر در مجلسگاه با شرکت مقامات محلی و جمهوریوی سخنرانی میکرد گفت امر به ضرر کردن نفران یراقدار را داد چون به گفتش علاج دیگری نبود. بعد میانه های ماه می شهر خورغ و ناحیه روشان ولایت مختار کوهستان بدخشان شاهد بی‌نظمی ها گردیدند و مقامات گفتند که عملیات مخصوص می گذرانند. مردم گفتند که ناقناعتمندی از کار مقامات پایمال شوی حقوق و بی‌میلی آنها به تحقیق موشکافانه قتل گلبدین زیابکوف ساکن ناحیه راشقلا آنها را وادار کرد که به کوچه ها برایند. در گزارش اخیر مقامات گفته شد که در جریان عملیات در بدخشان 16 کس نابود و 220 نفر دستگیر شده است. به اطلاع منابع مستقل تنها در ناحیه روشان ولایت مختار کوهستان بدخشان بیش از 30 کس کشته شدند. به سبب نبودن اینترنت و مشکل ارتباط تلفنی دریافت اطلاع و عکس و نوار بیشتر از منطقه مشکل است. مقامات گفتند که بعد حمله به ماشین خادمان امنیت تاجیکستان در ناحیه روشان و هم بستن قیطه راه بین المللی تاجیکستان چین یک عملیات ضد تروریستی را براه ماندند. ساکنان محلی و فعالان حقوق از بی‌رحمی مقامات و کشتاری ساکنان بی‌گناه اظهار نگرانی کردند. پرزیدنت رحمان در نخستین اظهار نظرهایش درباره حوادث ولایت مختار کوهستان بدخشان مسئولیت بی‌نظمی ها را به دوش به گفتش گروه های کوچک واگذار کرده تاکید نمود که مردم عادی ساکن ولایت گناهی ندارند. او گفت آنها دائم از نام مردم سوء استفاده می کردند. آنها سیمای مردم بدخشان نبودند و نیستند. رحمان در ادامه با اشاره به افرادی که مقامات آنها را سرکرده های بی‌نظمی ها مینامند گفت
زیاده از 15 مراتبه من آنها را عفو کردم. کوشش کردم که با رای فقط تربیه کردن و گرداندن رای آسایشتن آنها را به حیات زندگی مقرری برگردانیم. 30 سال 3-4 هزار مهمات جنگی گرفتگی ما ساختارهای نظامی در همین 30 سال 3-4 هزار وقتی که کارهای آخران کردن ما معلومات ها داشتیم، این ها را لجان شانه خواجه های خارجی به دست گرفت. در یک مولت کوتاه 26 میلیون سومانی مبلغ زاریشان کردن، 26 میلیون همین گروه و رابرشان نکردن از خارجه، همون حزب تروریستی نهضت اسلام و خواجگانش، همون هدف مقصد تبادلات.
قبلا نمایندگان مخالفان در خارج از جمله علیم شرزمانوف، معاون رئیس پیمان ملی که اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم به عضویت آن شامل می شوند، اتهام های مقامات را برای مشروعیت بخشیدن به آن جنایت یک دروغ و تهمت نامیده بودند. پرزیدنت نگفت که اتهام های مقامات بر کدام اساس بنیاد شدند و مبلغ یاد شده چی گونه به ولایت راه یافته است. قبلا مقامات در اتهام های جداگانه شان نسبت فعالان جامعه مدنی بدخشان از گویا دریافت کردنی دست کم 13 هزار دلار از فعالان مخالفان در خارجه با هدف تشکیل اعتراض ها در خارج روشان صحبت کرده بودند، ولی این اتهام ها رد شدند. پرزیدنت در ادامه درباره حادثه های ولایت در ماه می گفت دوامی یک هفته به طور غیر قانونی با گفتش راهی بین المللی در قلمرو روشان بسته شد، 220 هزار نفر در ایزولیسیا بود و نرخ ها در خارج یک بار بالا رفت. رحمان گفت تلاش کرد از راه گفتو شنید این وضع حل شد، ولی در روشان رئیس ناحیه را لات کردند، معاون رئیس ناحیه را زدند. او گفت
وقتی که کلان اول گذشتند در تیرپاران کرد 13 نفر کارمندان امنیت را یرادار کردند، یک کس تلف شد، دیگر علاج دیگر نبود. ما بدانستیم که همین چیزا اونا یراق اصلی همه یه چیزا را ماستا را میترکاندند در روشان کپروکار را میترکاندند. های من امر دادم که بینه تو حد امکان یراق به دست را بی ضرر کرد یا که با دستگیر کنید. تأمین امنیت شهروندان، تأمین امنیت ملی، تأمین امنیت دولت این فونکسیه و وظیفه دولت است و رهبر دولت.
هنوز نظر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به این اظهارات در دست نیست، ولی در یک بیانیه 15 ایون پیمان ملی تاجیکستان سرکوب وحشیانه و سیستماتیکی حکومت تاجیکستان از جمله تعقیب و شکنجه بازداشت و حبس های طولانی و قتل و ترور علیه مردم بدخشان و بازداشت های اخیر چند ساکن دیگر ولایت محکوم شده است. تحلیلگری تاجیک ظفر نوروف که سخنرانی پرزیدنت تاجیکستان را دیده است گفت اشاره پرزیدنت امامعلی رحمان به شرایط خاصه ولایت بدخشان در سالهای بعد جنگ شهروندی بود. بندش این تحلیلگر در حالی که تمام فرماندهان صحرایی و پیشواهای جنایی در سراسر تاجیکستان نابود و یا زندانی شدند و قلمروهای کشور به اطاعت حکومت مرکزی می درآمد، گروه های جنایی بدخشان دوامی 30 سال تا سال 2022 با سبب های نامعلوم پاکاری نشدند. حالا به تخمین این تحلیلگر شاید شرط های بازی های گیاپولیتیکی و داخلی ایواز شدند و حکومت مرکزی به قرار آمد که از شخصیت های تاثیرگذار در بدخشان خلاص شود. او میگوید در این شرایط پیش از همه چین فعالتر شده، احتمالاً برای سرمایه گذاری به ولایت مختار کوهستانی بدخشان طرحهای نوی پیشنهاد کند که به راه و صنعت معدن و ساختمان ربط خواهد داشت. قبلا تحلیلگری غربی دکتر سوزان لوی سانچز هم اهمیت بدخشان آرام و امن را برای مقامات مرکزی در پیش بردی سودا و تجارت با سرمایه گذاری عظیم این کشور چین همسایه تاکید کرده بود.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در شهر خوجند ولایت سوخت شروع از 25 می تا 25 ایونی همین سال از جانب مقامات پلیس شهر عملیات تلبنده جریان دارد. هرچند به این طبقه آدمان از روی قانونهای تاجیکستان جزا معین نگریده است، ولی آنها میگویند برای کاهش یافتن صف چنین نیازمندان باید کاربری کنند. تنها در یک روز قریب 50 نفری آنها را آگاهی دادند. در گزارش تلویزیونی این مقامات که در اختیار رادیو آزادی گذاشتند گفته می شود که بعضی از آنها در برابری سلامتی کامل، نقلیات شخصی، خانه و دری آباد و فرزندانی برکمال داشتند، خود را فقیر و ناتوان نمود کرده به تلبندگی همچون کسب روی آوردند. بعضی از ساکنان نیز چنین حالت را مشاهده نموده‌اند.
دوزونش دست پولتی هم خسته برام، اجر خسته را رفته برفت. بچه تو پتزو که میخیلم کرد همه خیلم شده گی میفرادم
کار که میتونستی گیش به و سوام نی دولان نرکار نی و خودش معلوم اکون نیازمند و سی باشد کار کرده نمیتوند که ازش نمیاد و بی یاردم کنند کار
اکون شرایط حقانی باز بین چیزو همه قیمت من گرید یک کلو روغم برای گفتن چند قدر پینسنیر چند پول پینسه میگیره چند قدر روغم گرفته میتوند همتون می ارد یک تا نون گرفت مای دچه سه سومو وای بوشت دو ساعت گرم وای برای همتون اویلو که آدمو ایساب کنید پینسه ایساب کنید چخلص برگی سرشت خورده میتوند همتون می
با تأکید کارمندان میلیسیا صدقه مردم که از روی دلسوزی و رحمدلی داده می شود برای زیاد شدن صف چنین افراد سبب می گردد. در 6 ماه سال 2022 تقریبا 300 نفر طالبندگان را در ولایت سوخت آگاهی دادند. این هم در حالی است که سازمان های جهانی تاجیکستان را کشوری در حال رشد ارزیابی میکنند و قسمی از ساکنانش از فقر و ناداری روی به مهاجرت میارند. مقامات تاجیکستان هم میگوید تقریبا 30% اهالی هنوز در حال تنگ دستی به سر میبرند. در دوره بیماری همگیر و از کار محروم شدن صدها نفر در تاجیکستان و روسیه احتمال شماره چنین خانواده ها بیشتر شده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهری خوجند.
مرواز برم من تنهایم بجانم قسم دل و پسم با تو میمانم مکن خستم دل شکستم آبی بستم شدم من بس دیگر جفا نخواهم دیگر بگیرم بابت یار بی‌وفا دیگر شرا دیر چرا وقت من تنهایم من تنهایم
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعد همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما امید بابا خانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. روز 21 ینور از چاپ این نشریه 20 سال سپری می شود. صحبت ما با امید بابا خانوف درباره فعالیت این نشریه در شهر دوشنبه برگزار شد.
امید بابا خانوف 29 نوامبر سال 1962 در شهر دوشنبه تولد شده است. سال 1985 شعبه زبانی عربی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. سالهای 1987-1989 خبرنگاری روزنامه کمسمولس تاجیکستان و بعد از آن دو سال محقق اینستیتوت تحقیقات سیاست تاجیکستان بود. بابخانوف سال 1991 دوباره به کار روزنامه‌نگاری برگشته تا سال 1995 خبرنگاری مخصوصی کمسمولسکای پراودا در تاجیکستان بود. همزمان امید بابخانوف از سال 1994 تا 2001 مخبری خبرگزاری اسوشیتد پرس در تاجیکستان بود. بابخانوف سال 1995 خبرگزاری از یپلوس را تأسیس داد که اولین آژانسی خبری مستقل در تاجیکستان میباشد. به دنبال تأسیس خبرگزاری امید بابخانوف سال 2000 به نام آسیا پلوس هفتنامه و سال 2002 رادیو تأسیس داده است. امید بابخانوف اویلادار و صاحب 3 فرزند میباشد.
محترم بابخانوف، 20 سالگی نشریه از پلوس را به شما و به کل کارمندان این نشریه مبارک باد میگویم. از بلندی این سالها خود شما از کار این محصول خود تا کجا راضی هستید؟
به شکل عموم اگر گویم، ما بسیار افتخار میکنیم که این گونه روزنامه را استحصال میکنیم، نشر میکنیم. چخیلی که دیروز در یک به خواننده در یک مراجعات به خواننده نوشته بودم، نقل کرده بودم که شماره اول خیلی با یک مشکلات چاپ شده بود، چون که ما تجربه نداشتیم اون وقت. برای همین اصلا باید در اول ینوار باید میبرومد سال 2000، اما از بس که ما تجربه نداشتیم 3 هفته نتوانستیم اون رو و شماره اول 21 ینوار به چاپ رسید با مشکلات. اما چه خیلی که باز گفتم، چه خیلی که تاجیکا میگن دیر آید و شیر آید، در مثال ما همین چیز عملی گشت، چون گازته ما بسیار در یک مدتی کوتاه خواننده خودش رو پیدا کرد و در دوام یک 2-3 سال هم تیراژ، هم رکلامه، هم چیزی که یعنی که یکی از بهترین گزیتوی روزبان تاجیکستان شد و ما با این افتخار میکنیم
و راضی هستیم
و 20 سالی که گذشت فکر میکنم که این یکی از بهترین روزنامه های تاجیکستان بود و هست.
خیلی خوب. سوال دیگر این است که ولی آنهایی که مطالب نشریه را پیگیری میکنند میگویند که آسیا پلوس در سالهای اخیر از دیگر از نشر مطالب تنقیدی سیاسی کنار میرود و بیشتر با نشر خبرها اکتفا میکند. شما به این انتقادها راضی هستید و اگر ها سبب در چیست؟
نه فقط آسیا پلوس، بلکه دیگر ژورنال، دیگر رسانه هایم ایواز شدن در مسائل بررسی موضوع ها، چون وضعیت دیگر شد، وضعیت سیاسی دیگر شد. اون چیزی که ما میتونستیم سالای نیمه 2000 گویم حاضر گفتنش مشکل است و اگر گوید میتونید با مشکلات روبرو شوید و برای همین فکر میکنم که در این دوره ما باید یک موضوعی هستن که باید ما خودداری کنیم یا خیلی خیلی با احتیاط باشیم.
آخرهای سال 2019 آوازه های مختلف شنیدیم که گویا شما میدیا هلدینگ از پلوس رو فروختید و نرخش هم گویا 1 میلیون دلار بوده است. به همین سبب برخی از کار رفتن. تا کجا این گپ ها درست است؟
نه، یکان کس از کار نرفت از با این میشمیشا، با این خبرها، لیکن باید گویم که از اول این نمیدونم کی براورده از این آوازه رو، لیکن این دروغ بود. یکان اساس نداشت. شاید من از بس که فرزندانم بیرون از تاجیکستان تحصیل میکردن، من هم بیشتر بیرون از تاجیکستان با اویلم در اونجا بودم. شاید سبب پیدا شدن همین اوازه ها همین بود که من کمتر در دفتری کاری خودم بودم. شاید همین سبب باشد که همین مشمش پیدا شد. دیگر یعنی که اساس ندارد. ما همینجا کار کرده استادیم و امیدو زیاد داریم برای آینده، نقشه های زیاد داریم انشاءالله.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی هستید. مهمان امروزه ما امید بابخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. صحبت را ادامه می دهیم.
در این 20 سال اخیر که نشریه از پلوس فعالیت دارد، نشریه های زیادی پیشتاز سیاسی یا از بازار رفتند و یا مجبور شدند که بسته شوند. ژورنالیستان زیادی هم ترک تاجیکستان کردند. تا کجا فضای سیاسی و جمعیتی برای کار شما و نشریه شما سازگار بود؟
فضا سازگار نیست و این سبب شد که یکی از سبب شد که روزنامه ها محکم شدن، بعضی روزنامه ها و ژورنالیست یک قسمی ژورنالیست ها رفتن. و سبب دیگر این بود که مشکلات اقتصادی، یعنی که نه هر یک روزنامه یا رسانه می تواند در این شرایط فعالیت کند، چون که بازاری تبلیغاتی تاجیکستان خیلی ضعیف است. یعنی که مبلغی که در بواسطه رکلام رسانه گرفته میتواند خیلی محدود است و اگر پول نباشد رسانه، روزنامه یا رادیو یا تلویزیون مجبور است که دیگر محکم شود و از بین رود. برای همین وضعیت خیلی که گفتم دشواری ها هستند، دشواری های هم سیاسی هم اقتصادی و چند سال اخیر باز نوی سیومی مشکلات پیدا شد، مشکلات تکنولوژی. یعنی که ما میبینیم که خواننده روزنامه به اینترنت میگذرد یا شنونده رادیو به اینترنت میگذرد و اینترنت سرچشمه اساسی گرفتن خبر میشود برای جوانان و این پرابلمه هست. این پرابلمه هست و ما باید روی حالش یابیم. یعنی که چیکار کنیم که همون خواننده ای که به اینترنت رفت چخیل به روزنامه گردانیم یا چخیل روزنامه رو مطابقت کنیم به این شرایط نو که همه جوانو با تلفن و سمارتفون و با کامپیوتر میگردند و خبرهای از اونجا پیدا میکنند از شبکه اجتماعی. یعنی که مشکلات بسیار و ما باید اون مشکلاتی که از دست ما میآید باید حل کنیم.
ما میدونیم یک سال گذشته سامانه از پلوس، آژانس اطلاعاتی از پلوس با نشان نیوز تیجی و از پلوس تیجی که یکی از سامانه های پرخواننده خبری در تاجیکستان بودند، نه اینکه دست نورست شدن بلکه از کار ماندن. در باره همین تا کجا به کار هفته‌نامه و تا کجا به کار میدیا گروپ از پلوس تاثیر رسانند این چیز؟
درست میگوید. اون چیزی که شما میگوید که سامانه ما از کار برآمد، پیش از این از آخری نویبر سال 2018 اصلا ما بلاکیروفکای موسر شد، دست نارست بود، اما با وی پی این باز کردن سایت ما امکان داشت و بسیاری آدم ها، بسیاری خواننده های ما یاد گرفتن که چخیل رسانه ما با سایت ما دسترسی پیدا کنند. اما تابستان سال گذشته در حقیقت سامانه ما تماما از کار ماند و این یک معمای بسیار یک مثل دیتکتیف است که این کارو کی کرد. به هر حال ما میدونیم که یک ساختاری دولتی هست که با تمام دامین های در زون تیجی به اون مسئول است و باید نظارت کند. ما به آنها مکتوب نوشتیم، مراجعت کردیم رسمان، اما تا حاضر جواب نگرفتیم. و خب روزای اول، هفته‌های اول بسیار دشوار بود، چون که اکثریت خواننده‌های ما دامین نو ما رو نمی‌دونستند. برای همین аудитория, یعنی عدد خواننده‌ها در سایت خیلی کم شده بود. اما حالا در دوام 3-4 ماه وقتی که آدم‌ها باز از نو آدرس نو ما رو پیدا کردند، فهمیدند، باز аудитория که ما داشتیم پیش از بلاکیروفکا تقریبا باز همون аудитория باز زیاد شد.
ما در باره مانعه ها صحبت کردیم و در چنین شرایط، در شرایطی که چنین مانعه های سیاسی و اقتصادی و اخیراً مانعه های تکنیکی وجود دارد، خب کار برای رسانه شما و دیگر نشریه های واقعا مستقل چگونه است و تا کجا می شود در چنین شرایط کار خود را درست و همه‌جانبه اجرا کرد؟
خب اگر گویم که برای همه‌جانبه البته دشوار هست و شاید حتی غیر امکان هست و برای همین هر یک رسانه، هر یک ژورنالیست باید خودش انتخاب خودش رو کند، یعنی که در اینجا استاده کار کند و موضوعهایی که پروبلمهایی که در اینجا هست همون رو بررسی کند تا حد امکان، یا اینکه گوید که نه، من میخواهم که درباره تمام پروبلمها نویسم، در اینجا امکان ندارد. برای من جمهوری ترک میکنم و بیرون از تاجیکستان این چیزا رو مینویسم. باز یک بار دیگر تکرار میکنم که این انتخاب هر یک شخص و انتخاب هر یک شخص علایده است.
اما در من کار واقعی ژورنالیستی مشکل تر شد میشود در چون شرایط نیست کردن؟
بله البته دشوارتر هست، چه خیلی که پیشم قید کردیم. اما باز هم میگویم که اگر در همین جای استاده باز کار کردنی باشد، خیلی پرابلم های زیادی هستند که شما میتوانید اون رو کار کنید، اون رو بررسی کنید، انعکاس کنید و فکر میکنم که به جمعیت، به آدم های، به مردم کمک کنید. فکر میکنم که ما همین راه انتخاب کردیم و فکر میکنم که این هم برای قابل احسان است.
بسیاری ها از فشار میگویند. این فشار از کجا میاید؟ چه شکل و صورتی دارد و هدف از آن چیست؟
خب وقتی در مثال ما اگر گویم، یکی از نمودهای فشار بستن سامانه ما یا شکستن سامانه ما است. من فکر میکنم که این است یک نمونه فشار. شکری خدا دیگر وقتای خیر دیگر چیز دیگر یک فشارهای سخت را ما حس نکردیم. شاید برای آن باشد که خود موادی که ما می نویسیم امروز چندان تنقیدی نیستند و پروبلم نمی سازند برای مثلا برای حکومت یا ساختارهای دولتی. خب پیش بودند، پیش در شکل اون که به سود مراجعه میکردند، میدادند و سود میکردند، مثلا کدام مقاله ما یا دعوت میکردند و صحبت میکردند در ساختارهای قدرتی تاجیکستان مثلا. امروز این چیزا نیستند. یگون کس زنگ نمیزند، یگون کس نمیآید و یگونه فشاری که ما حس میکنیم این بستن سایت است.
و فکر میکنید اگر بازم مطالب تنقیدی سختری اگر چاپ کنید ممکن است فشارها دوباره برگردند؟ این فشارهایی که نامبر کرده زنگ زدن و دیگر تعبیر دیده شده اگر
فکر میکنم که بله امکان دارد که باز از نو سر شود.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. مهمانی ما بودن امید باباخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه عزه پلیوس. من مولا رجب یوسفی، مجری و تهیه کننده برنامه، تا نشریه های مین بعده با شما خداحافظی میکنم.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. شهر بالی اندونزیا میزبان بازی های دویم ساحلی جهان انتخاب شد. سازمان کمیته های ملی المپی و کمیته المپی اندونزیا اعلام کردند که شهر بالی بازی های دویم ساحلی جهان را از 5 تا 12 آوگوست سال 2023 میزبانی خواهد کرد. پس از بازی های ساحلی جهان، روزهای از 13 تا 15 آوگوست در اندونزیا، همچنین اسمبلی 17 کلی سازمان کمیته های ملی المپی دایر میگردد. باید گفت که بعدی با موفقیت دایر کردن اولین بازی های ساحلی جهان سال 2019 در دوحه قطر، بازی ها باری دیگر امکان پیوست شدن را توسط نمودهای جدید ورزش، ستاره های نو و نسل امروزه هواداران ورزش فراهم می آورند. در بازی های دوحه بیش از 1200 ورزشگر از 97 کشور رقابت کردند و شرکت مشابه ورزشگران و کشورها سال آینده در شهر بالی در نظر است. بازی ها نمایش ورزش های ساحلی و آبی بوده، 10 نمودی ورزش برنامه اساسی، اکواتلون، هندبال ساحلی، فوتبال ساحلی، تنیس ساحلی، والیبال ساحلی، 4x1، توبازی در آبی ساحلی، گوشتی ساحلی، کت انفرادی، اینچنین 2 نمودی ورزشی از جانب کمیته تدارکات بازی ها پیشنهاد شده. کیت بوردینگ و شناوری کشاد به مسافه 5 کیلومتر را در بر می گیرد. مسابقه انتخابی قهرمانی فوتبال جهان که ماه ایون سال 2019 شروع شده بود، ماه ایون سال 2022 به پایان رسید. 32 دسته منتخب ملی به جام جهان 2022 در قطر راه یافت. منتخب کوستاریکا آخرین دسته است که به مرحله نهایی جام جهان 2022 راه خط گرفت. به این ترتیب ترکیب همه 8 گروه مسابقه معین شد. گروه A قطر، اکوادور، سنگال، نیدرلند. گروه B انگلیا، ایران، ایالات متحده آمریکا، ویلز. گروه C ارجنتینا، عربستان سعودی، مکزیک، پولشه. گروه D فرانسه، استرالیا، دانیا، تونس. گروه E اسپانیا، کوستاریکا، آلمان، ژاپن. گروه F بلژیک، کانادا، مراکش، خورواتیا. گروه G برزیل، سربیا، سوئیسریا، کامرون. و گروه H پرتغال، گانا، اوروگوئه، کره جنوبی. جام جهان 2022 در قطر از 21 نوامبر تا 18 دکمبر دایر می‌گردد. در بازی افتتاحی مسابقه منتخب سنگال با دسته نیدرلند رقابت می‌کند. بازی 21 نوامبر برگزار می‌شود. دو شناور تاجیک، یکاترینا برداچیووا و فخردین متکموف، در مسابقه قهرمانی جهان اوید به ورزش های آبی در شهر بوداپشت مجارستان برگزار می شود شرکت می ورزند. به اطلاع فدراسیون ملی شناوری تاجیکستان، مسابقه قهرمانی سال 2021 در شهر فوکوکا ژاپن به نقشه گرفته شده بود، ولی پس از موقوف گذاشتن بازی های المپی توکیو به سال 2022 گذرانیده شد. با وجود این، در ماه ینوری سال 2022 اعلان گردید که چارابینی در فوکوکا با سبب تأثیر واریانت اومیکرون و چارهای پاندمیا در ژاپن، بار دوم به سال 2023 موقوف گذاشته می شود. 7 فوریه سال 2022 فدراسیون بین المللی شناوری اعلان کرد که بوداپشت میزبان مسابقه قهرمانی غیر نوبتی شد. ضمناً بوداپشت بار دوم است که قهرمانی جهان عاید به ورزش های آبی را میزبانی میکند. چورابینی بزرگی ورزش های آبی 5 سال مقدم سال 2017 در پایتخت مجارستان دایر شده بود. در مجموع ورزشگران برای 74 مجموعه مدال ها در 5 رویه شناوری، شناوری در آبی کشاد، جهش با آب، شناوری سینخرونی و توبازی در آب رقابت خواهند کرد. در مسابقه بین المللی جودو با نام اولان باتر گرند سلم 2022 که از 24 تا 26 ایون در پایتخت مغولستان برگزار می شود، تاجیکستان را 3 ورزشکار نمایندگی خواهند کرد. پهلوانان معروف تاجیک بهروز خواجه‌زاده و سامان محمد بیکف هر دو در وزن 73 کیلو، اینچنین گوشتگیری جوان امیرجان نسیم جان در وزن 90 کیلو در سبقه مردان شرکت می‌ورزند. ضمناً بهروز خواجه‌زاده پهلوان نامداری تاجیک پس از 2 سال معالجه به تمرین آغاز کرد.
من طول زیاده از 1.5 سال از میدان های جودو برکنار شده بودم، از سبب جراحت دستم که به من دکتر اجازه ندادند من تمرین نمایم. خوشبختانه امروز ها من تمرین های خود را در دو بست شروع کردم. 1.5 سال در مسابقه ها اشتراک نکردم، به این نگاه نکردم. من کوشش و غیرت می نمایم که در این مسابقات بانفوس خوب قوازمایی نمایم. من با اکثریت پهلوان هایی که در وزن 73 کیلوگرم در مسابقات های گرند سلم و گرند پری ها اشتراک میکنم، با اکثریت آنها من قوازمایی نمودم و در این طول 2 ساله که من اشتراک نکردم من از تاکتیک و تکنیک آنها با خبر هستم. از سببی که من طول 2 سال در مسابقات های گرند سلم چی گرند پری و چمپیونات های جهان آسیا اشتراک نکردم، خول های جهانی من قریب که صفر شدن. از این لحاظ من حاضر خول های جهانی ندارم و مرا می باید که در چندین مسابقه های با نفوذ همچون گرند پری و گرند سلم ها اشتراک کنم که در سابقونه شامل شوم تا اینکه در چمپیونات جهان اشتراک نمایم. و تیاری ما حاضر خوب است و اساسا تیاری من به چمپیونات جهان می باشد.
به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در مسابقه اولان باتر گرند سلم 2022 اشتراک بیش از 270 ورزشکار از 3 کشوری 5 قاره جهان در نظر است. ورزشکاران در این مسابقه بین المللی بجز از مدال صاحب امتیازها در رده‌بندی جهانی و المپی می شوند. اینچنین به بهترین ها جایزه های مالی به مبلغ از 1.5 تا 5000 دلار تقدیم می گردد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. وضع امروزه شاهمات را در تاجیکستان چگونه می توان ارزیابی کرد؟ در این موضوع صحبت داریم با مهمان برنامه امان الهام یونسف، دبیر کلی فدراسیون شاهمات تاجیکستان.
بندشه شما شطرنج بازان تاجیک الان چه مشکلات دارند؟
مشکلات اساسی شاهمات بازان تاجیکستان در آن است که تا حال بعد از رکانستروکسیا یا از نوسازی مرکز شهر، و شما معلوم است که در زمان شوروی یک کمپلکس بسیار خوب بود، مکتب شاهمات، مکتب ذخیره های المپی، نورسان و کودکان در مرکز شهر در باغ استاد رودکی را که از نام دارد در آنجا بود. در آنجا مثلا هم مکتب شاهمات بود، یعنی که نورسان و کودکان آنجا مشق می نمودند و در نزدی او یک چایخانه نیز بود که مثلا تمام هواداران شاهمات همونجا جمع می شدند. یک مرکزی معین بود. متاسفانه بعد از نوسازی مرکز شهر به شهامت بازان چنین یک امارت یک چنین جایگاه فراهم کرده نشده است و یکی از سبب ها همین است که مرکز متشکل است. دویم سبب البته این است که حاضر یکی از سمت هایی که فدراسیون شهامت در اون کار میکرد، ما باید اومن مناسبت مردم را نسبت به همین نمودی ورزش با شهامت باید دیگر کنیم و یکی از پیشنهادهای ما هم همین بود که شهامت را ما همچون یک نمودی ورزشی ملی اعتراف شود. خوب میدانید که چنین نمودهای ورزش به مثل شناوری، دویدن، گوشتینگیری، پولو یا اینکه چوگان بازی و در برابر اینها شهامت نیست، این ورزش‌های ملی ما هستند، یعنی که ورزش‌های سنتی ما که اجدادان ما با این باز میکنند. برای این بسنده است که به ادبیات ما نگاه کنیم، تمام شاعران بزرگ ما، فیلسوفان بزرگ ما همه شطرنج باز بودند و برای چی ما همچون ورزش ملی این چیز را اعتراف نکنیم؟ و اگر ما مناسبت را به این نمود ورزش در همه سطح ها ایواز نمایم، ما خیال میکنم که نتیجه خوب به دست میاریم.
بندیشه شما چرا تو امروز به مثل فرخ اماناتف بزرگ استاد یا گراسمیستری بین المللی در تاجیکستان بوایان نمیرسد؟
برای تربیت نمودن یک ورزشگر خوب البته یک چند عامل ها لازم هستند. پیش از همه اون ورزشگر باید استعداد داشته باشد، استعداد خداداد. دوم سلامتی خوب باید داشته باشد. سوم و چهارم عامل هاش این تیاری مخصوص است و شرایط های اجتماعی. خیال میکنم که اینجا یک چند سبب ها هستند. یکی از سبب های اساسیش اون است که در جمهوری ما متاسفانه آخرین مسابقه بین المللی که در دوشنبه برگزار شده بود سال 1998 برای دستیافت نمودن جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بود با سرپرستی حکومت آن وقت تاجیکستان. سبب اساسی نبودن مسابقه های بین المللی، فرض کردیم با قضاوت از فرض کردیم از همسایه های ما، فرض کردیم ازبکستان. دویم سبب آن است که شاید ما حاضر مربی های ما میتوانند به یک درجه معین بیارند شهامت باز را، فرض کردیم به درجه نامزد به استاد ورزش یا اینکه استاد فیده، لیکن برای استاد درجه بین المللی شدن، بزرگ استاد شهامت شدن، یک مربی زینه بالاتر لازم است. متاسفانه خیلی مربی هم در تاجیکستان نیست و برای تمام یک انعنه بین المللی هست که خیلی روز زمان جهان شوی است و فدراسیون با قوت میتوانند مربی های پرزور را از خارج دعوت نمایند برای فرض کنیم سمینارها گذارند یک ماه نیم ماه وابسته از امکانیت ها که شهامت بازان استعدادناک و امید بخش بتوانند اون دانش و ملکه را از اون بزرگ استاد جبیده یا اینکه کشته گیرند. این هم یک سبب است. سبب های اساسی همین هستند. مثلا کوچیدن فاروخ هم به مسکو سببش یا که سببش همین بود که در مسابقه ها اشتراک نماید. اگر اینجا میستاد مثل کپکی که در قفس است روش نمیافت.
نقشه های فدراسیون شهامت تاجیکستان چی گونه است؟
فدراسیون شهامت تاجیکستان در یک چند سمت فعالیت می نماید. یکم این البته چون که گفتیم دستگیری شهامت بازان کسبی، ما کوشش میکنیم که بسیار شهامت بازان جوان هستند امید بخش که آنها قابلیت دارند، به فکر ما امکانیت دارند که استاد درجه بین المللی شوند. تمام امکانیت های خود را به آن خرج میکنیم و استفاده میبریم که به آنها چنین شرایط را فراهم آوریم. دویم سمت فعالیت ما این یک برنامه بین المللی فیده وجود دارد، چس این اسکولز، یعنی که شهامت در مکتب ها میخوایم این را در تاجیکستان جوری نماییم، البته با یاردم و دستگیری وزارت معارف. و یک مسابقه اساسی که برای دریافت جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برگزار میکردد و من خیال میکردم که شاید این مسابقه یک تکان دهد برای آنکه والدین ها، پدر و مادران کودک های خود را به مکتب شهامت بیارن و از بین آنها چنان که شما گفتین از نورسان و از ویو فروخ امانت های نو برایند.
تشکر برای صحبت. با شما و با شطرنج بازان تاجیک موفقیت ها آرزو مندیم.
تشکر.
مهمانی برنامه ما الهام یونسف دبیر کلی فدراسیون شهامت تاجیکستان بود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
دوباره صحبت عشق است و حدیث آرزو، دوباره شوق به سال آمد از عاشقی بگو.
بگو
که تو هم مثل من عاشق و دیوونه ای، بگو که تو دنیا دنیاست عروس این خونه ای. خونه ی قلب من مال توست، چشم من همیشه دنبال تو، سست و خوندن پایان نداره، دور از تو موندن امکان نداره، بی تو دردم نداره.